11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام به شما، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. سید بهروز دلیری همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. در بخش اعظم این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش میشوند. اکنون خبرها. متقاعدین در افغانستان طی گرد همایی روز شنبه در کابل بار دیگر از حکومت طالبان خواستند که حقوقشان را بپردازد. بازنشستگان میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروان و حقوق آنان باید پرداخته شود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری شمسی حقوق متقاعدین را پرداخت نکردند. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان 8 ماده‌ای در ماه جدی پرداخت حقوق متقاعدین را به محکمه اختصاصی حقوق بازنشستگی واگذار کرد. سپس وزارت مالیه حکومت طالبان از افرادی که پیش از حاکم شدن دوباره این گروه در افغانستان بازنشسته شدند خواست که برای اثبات حقوق تقاعدشان به محکمه اختصاصی مراجعه کنند. پیش از این رهبر طالبان در ماه حمل امسال دستور داده بود که از معاش کارکنان دولت پول تقاعد عقص نشود. وزارت اقتصاد حکومت طالبان خواستار آزادسازی میلیاردها دلار دارایی منجمد شده افغانستان از سوی ایالات متحده شده است. این وزارت در اعلامیه روز شنبه در واکنش به گزارش تازه اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار گفت که ایالات متحده علاوه بر تحریم‌های مالی و اقتصادی بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان را مسدود کرده است که بر اساس اعلامیه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده. سیگار در بخشی از گزارشش که روز جمعه منتشر شد گفت حکومت طالبان حق دسترسی به ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را ندارد، زیرا به گفته این اداره حکومت این گروه به رسمیت شناخته نشده و تحت تحریم ها قرار دارد. اردوی پاکستان میگوید که در جریان درگیری بین نیروهای این کشور و شورشیان جدایی طلب در ایالت بلوچستان 18 شبه نظامی و 23 شورشی کشته شدند. بر اساس اعلامیه اردو که روز شنبه منتشر شد، این شورشیان در یک شاهرای کلیدی در نزدیک مرز افغانستان موانع ایجاد کرده بودند. بر اساس اعلامیه درگیری از جمعه شب تا صبح روز شنبه ادامه داشت. اردوی پاکستان گفته است که نیروهای امنیتی در جریان یک عملیات 11 شورشی دیگر را نیز کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حملات گروه‌های مخالف مسلح به نیروهای امنیتی پاکستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 40% بیشتر بود. اردوی پاکستان در ماه دسامبر گذشته گفت نیروهای امنیتی 925 شورشی را در سال 2024 کشتند که در مقایسه با 5 سال گذشته بلندترین آمار تلفات شورشیان در این کشور است. اردو تایید کرده که در جریان عملیات علیه شورشیان 383 سرباز پاکستانی نیز سال گذشته کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای آمریکایی حملات هوایی را علیه یک طرای اصلی گروه دولت اسلامی داعش و دیگر اعضای این گروه در سومالیا روز شنبه اجرا کردند. ترامپ در بیانیه گفت این افراد به گفته او قاتلان که در غارها پنهان شده بودند و پیداشان کردند، ایالات متحده و متحدانش را تهدید کرده بودند. او افزود که در این حملات غارهایی که آنان زندگی می کردند تخریب شدند و بدون آسیب رسیدند به غیر نظامیان تروریست ها کشته شدند. شاخه داعش در سومالیا در منطقه پونتلند که با حملات هوایی آمریکا روبروست بر ضد نیروهای امنیتی سومالیا مبارزه می کند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید درباره وضعیت غزه، رهایی گروگان‌ها و گروه‌های نیابتی ایران گفتگو خواهد کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل سفر او را به ایالات متحده تاریخی دانسته و گفته است که نتانیاهو اولین رهبر خارجی است که با دونالد ترامپ پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش دیدار می‌کند. پایان خبرها. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com 11:05 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
افغانی دفعتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردند. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعضی جاها حرف از استثناها هم هست. یک سوال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنای میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. گپ میزنیم با آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی، از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیای استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم و مؤلف های رشد که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالیست وطن و چیزی وجود نداره، به این خاطر هر شمالی که بخشند امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم مانند دیگه کشورهایی که حتی منابی ندارن، ولی متاسفانه ما در این وقت قرار نداریم و این اثاراتش بسیار فوری بوده و علت شمامی است که این مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرا اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
پیت کنیم گپی در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپی نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات داره. در افغانستان بلکه و تجار را معلوم نشه، با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشد، خوراکباب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران، ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به ای که در ایران هم نابسامانی های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما دیدن در حقیقت هیچ NGO و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیر و فعالیت‌های انسان دوستانه بکنه، ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره یک سری سازمان‌ها و گروه‌ها هستن که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت می‌کنن و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک‌های مالی دریافت می‌کنن که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دسته از سازمان‌ها و گروه‌ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه که نتیجه‌اش این هست که مثلا VPN ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم‌ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تأثیر بیشتری هم داشته باشه
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حکومت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنن. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طوری که شما آگاهی دارین، ایالات متحده آمریکا و دیگه کشورها کمک های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایات مختلف فعال هستن و وا میتن و امو پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود را میفروشن و فرزندان خود را اعلام میکنن، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و این اثرات اقتصادی در از مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری میکند. گرچه کمک های هم که میامد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارش هم باز اینجوهای همکارشان می گرفتن و محصات مربوطه، چیزی که به مردم می رسید تقریبا در حدود، اگر با شفافیت داده می شد، در حدود نصف از این واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم با یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و این که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمی شد، ولی همی که اثار داخل افغانستان می شد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل می شد، این کسری بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسری بیلانس تجارت خارجی است او را تا حد جبران می کرد. این دو دو دونی میلیارد دلار به اقتصاد به اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق می شد و این در پالی کمک های افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند، به خانواده خود کمک می کنند یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان میکنن، دو میلیارد دلار وای کار میکنن. یک اندازه هم ما یک میلیارد دلار محصول صادرات ما هست. ما باید 8 میلیارد دلار داشته باشیم تا ضرورت های اولی خود از بازار بین المللی بخریم، چون به پول افغانی خود با کسی بر ما چیز نمیده، بنان به پول سخت ضرورت داریم. و این همی دونی میلیارد میشد، دونی میلیارد هم افغان ها روان میکنن. یک چیز هم، چون افغانستان مرکز جنگ های نیابتی است، یک مقدار به صورت پنهانی پولای اپراتیفی اثار می آمد، جمع 1.5 میلیارد دلار صادرات ای و با کمک های یک جایی 8 میلیارد تامین می شد و قدرت خرید ما در بازار بین‌المللی تقویه می شد. ولی با قطع از 2.5 میلیارد یک بیموازنگی آمده و بیموازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شد و عرضه دلار در بازار کم باشه، اگرچه در روز گذشته 3 بار بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبا پول به بازار تزریق کردن. اما ای از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن، دلار بگیرن در مقابل افغانی، به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که 1 دلار در مقابل 100 هزار افغانی مبادله میشد و ای را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله 92 دلار بود، در 40 روز به 1200 رسید. به این خاطر ترس مردم این است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم و این خودش به سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود 70 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
تشکر از این جناب حافظی، واقعا این مهم است. اما در مورد این تعلیق از استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین. خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به می ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها از سر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بارم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حد اکثری به ویژه تحریم های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ از دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ بگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود، اگر ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان تر شدن وضعیت اقتصادی، حالا پیشبینی ها چه است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنه. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلشونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران 1 دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت میکنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، با تازگی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک‌های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت‌های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مستثنا قرار ده. عزیز شما، این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدانان مکلف هستند که جلوی از این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان بی‌نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستند و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما و یک مقدار مالیه و بعضی چیزایی که نه از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتاً ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با قطع کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن، گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است. مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خودرا مصرف میشه یا 5 میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر $40 در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طور که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون ها نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنن. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طور که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه این خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشم. شاید میکانیزم وزیر تغییر بدن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی‌سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشه. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناک بود. رئیس جمهورش در یک ثانیه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد، سه متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چه میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایرانه و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران، مثلا در نتنز، در فردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان هم مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از این موشک‌ها به تل آویو رسیدند. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سری از گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از اسرائیل.
دور اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیش بینی تلقی میشه. خب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی اینکه ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده. از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهایی مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردند. نمونه های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارایی بکنه و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیش بینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولا خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
و طوری که شما آگاهی دارین، اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه که اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت‌های ما معلوم نیست که اینا اولویتشون چی است، کدام کار باید اول کنن، کدام کار آخر کنن. و درک از یا از واقعیت‌های اقتصادی افغانستان و مزیت‌های معینی که داره، متأسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارن در این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و حال حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما یه تعریف نمیگه سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقرزدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و